بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء. بس در آیه شریفه ولی یضربن به خمرهن علا جیوبهن نبود و بررسی این که میزان و دلالت این دلالت و میزان دلالت آیه بر مبحث حجاب چه اندازه است. طبق روال بحث ها ما ابتدا در مفردات آیه بحث کردیم، یک در باب اون واق بود، بعد در یضرب نبود، سوم در مورد اون با بود، چهارم در مورد خمر و خمار و اصل و ریشه آن بود، پنجم سلام علیکم، پنجم در مورد علا جیوبهنه بود و ششم هم در مورد جیوبهنه. این 6-7 بحث در مفردات آیه تک تک این کلمات و الفاظی که اینجا آمده بود نکاتی مطرح شد. خب با گذر از این مباحثی که در باب مفردات آیه مطرح شد، وارد تکمیل بحث با نگاهی به ترکیب این جمله و جمله ترکیبیهی که اینجا آمده، که ولی یضربن به خمرهن علا جیوبهن. بحث بعدی این است که این آیه، بحث هفتم مثلا، بحث این است که این آیه شریف محدوده دلالت اون در وجوب حجاب و پوشش چه اندازه است و اونچه که در آغاز به ذهن می آید یک دائره محدودی است، منتها در این دائره محدود بحث هفتم این است که آیا شامل غیر از سر و گردن هم می شود یا نه. این یک سوالیه که با توجه به اونچه که در مفردات آیه بررسی کردیم مطرح می شود. شامل صدر و فراتر از سر و گردن می شود یا نه؟ در مورد سر و گردن خب دلالتش فرض می گیریم تمامه دیگه، برای اینکه می فرماد که خمر که در ذاتش ستر رأس هست این مفروض گرفته و میگه واجب است که اون را بر جیوب بیفکنند. خب جیوب هم گفتیم قدر متیقن اون همان گردنه، یا با دلالت لفظیه اون هست گردنه، یا اینکه اگر هم تردیدی در معنای جیوب باشد قدر متیقن اون گردنه، مازاد بر اون مشکوک. خب با توجه به این مسئله گفته می شود که آیا شامل صدر هم می شود یا نه. خب در پاسخ به این سوال اینطور می توان بحث کرد و مطلب طرح کرد و اون این که از لحاظ لفظی و مدلول مطابقی لفظ این مسئله محل تردید بود. وجهش هم همین چیزیست که الان اشاره کردیم. وجه اون این بود که سر را میگیرد به خاطر این که اصلا در ذات مفهوم خمار همون پوشاندن سر و موی سر هست. غیر از سر از پایین گوش ها به عرشبت که سمت گردن را میگیرد به خاطر این که جیوب حتما اونها را میگیره، یا به دلالت لفظیه یا به التزام قطعی و روشن. یا اطمینانی. اگر جیوب را به معنای همون گردن و طوق گرفتیم تو اون سه احتمالی که گفتیم که خب گردنه، اگر هم جیوب را به معنای صدر گرفتیم باز گردن به تبع اون به دلالت التزامیه و عرفیه مشموله، پس گردن حتما مشموله. اما شمول این لفظ نسبت به سینه محل تردیده. اولا در لفظ یک ابهامی داریم و به تبع اون شک بکنیم، اینجا اقل و اکثر اونی که قطعا در مدلول داخله و مراد جدید هست از وجوب سطر گردن هست، اما اینکه این شامل صدر می شود یا نمی شود الان قاعده دیگه این اجمال داره، ما اون قدر متعقن رو می گیریم. و اگر تردید از ناحیه ادله دیگر هم باشه خب براءت اصلا جاری میشه. این به لحاظ بحث لفظی و مدل مطابقی آیه هست، اما از منظر عام‌تر نه، حتما صدور همینجا مقصوده، یا به غیر از ادله دیگه رو داریم بحث میکنیم، ولی صدور اونها ادله دیگه هم داره، بدون اون میگیم این آیه هم دلالت میکنه بر وجوب سطر، صدر و پایین تر از گردن افزون بر اون چه که در ادله دیگه هست. و علتش هم این است که اینجا یا تنقیح منات اطمینانی است یا حتی ممکنه بگیم اولویت وجود داره، که وقتی که گردن که خیلی وقتها در معرض دید هم قرار میگیره داره اینجور معنی میکنه، پایین تر که سینه هست و از یک حساسیت بیشتری هم برخورداره مشمول این وجوب سطر میشه. بلکه فراتر از این صدر، سایر اعضای مهمی که در معرض تمتعات و تلذذات بصری و جنسی هست، اونها هم بالفحوا یا به الغای خصوصیت اطمینانی مشمول این وجوب صدره. یعنی لو کننا نحن و هذه الآیه و ولم یکن عندنا دلیل آخر، میگفتیم که این آیه به مدلول مطابقی سلام علیکم میفرماد که خمر سطر کند سر و مو و گردن را، این مدلول مطابقیه. اما مدلول دیگر اوسعی دارد که به فهوا یا با الغای خصوصیت شامل صدر و حتی اعضای دیگر میشود، چون اگر شامل صدر هم شد به طریق اولا اون اعضایی که پایین تره و در معرض تمتعات بصری و جنسی بیشتر قرار داره مقصوده. این از این جهت.
اگر اون
معنی
که جای اونیه که من سطح اولا بله، یا پیش فرض اینه که بالای سینه رو خود لباس پوشونده
نهر را، بله نهر را میگیره، اگر سینه اوسه از نهره
تا اینجا لباس اومده بالا، من خود جیب رو میگه اونیه که یعنی که اون دور گردن رو
ببینید ما رو گفتیم اینجا دو جور تفسیر شده در باب جیب، ما دو تفسیر داریم، در بعضی از تفاسیر آمده که علا جیوبه نه یعنی علا صدوره نه، اون باشه که اصلا بحثی نیست، منتها ما گفتیم که در نقطه مقابل جیب است و جیب یعنی توق و که همون دوربر نهر از گردن، این قدر متیقنه، بیش از اون میگفتیم تردید داریم. نه اینم دیروز بحث کردیم، گفتیم که جیب اینجا مقصود با اون مناسبات و موضوع مقصود لباس نیست که بگیم این باید رو لباس بیفته و بگیم مفروض گرفته شده که لباسی وجود داره، گفتیم مناسبات و موضوع و تنقیح مسئله اینه که میخواد بگه یعنی اون پوست رو باید بپوشونه و الا استفاده از این آیه بخوایم بکنیم که یعنی باید حتما با زیرش لباسی باشه و این روش بیفته، این گفتیم این ذوق فقهی و استظهار فقهی اینو نمیرسونه که بگه حتما باید اونجا یه چیزی باشه و روش بپوشونه. فکر نکنم کسی هم فتوای اینو داده باشه. حالا اصلا خانمی اصلا لباس زیر نپوشه ولی یک چادر عربی ما نه اینجوری که میپوشونه، میتونه بگیم اشکال داره؟ بعیده بشه اشکال بگفته بشه اشکال داره. لا این که صوبی فوق صوب باشه این خب حالا مفروض گرفته اون وقت ازش حکم در نمیاد. ازا میگفتیم با تنقیح مسئله تمرکز جیب روی همون گردنه، قدم متیقنش اینه. این به لحاظ لفظی است با این نکاتی که دیروز گفتیم در مفردات، اما از لحاظ مدالیل اوسعی از لفظ میگیم که نه، صدور بلکه غیر صدور از اعضای دیگر رئیسی که در معرض تمتعات جنسی بصری است مشمول آیه است به تنقیح المنات بل بالاولویه و مفهوم الموافقه، که وقتی که گردن و سر و اینها که این مقدار متعارفتره که گاهی در معرض دید قرار میگیره با این خطاب منع میکنه از تکشف اون، پس به طریق اولا اون اعضای دیگر مثل صدر و صدی و نمیدونم سینه شکم و امثال اینها مشمول این هست. یعنی هیچ خطاب دیگه هم نبود، همین دلالت انجام میشه. این ارشاد که مبحث دیگری و هفته این مسئله که در اینجا هست. بنابراین اگر ما در چارچوب دلالت لفظی و مطابقی، دلالت مطابقی بخواهیم اینجا آیه را تفسیر کنیم، قدر متیقن اون همون گردنه افزون بر سر و مو. اما با توجه به اون تنقیح منات اطمینانی بلکه وجود مفهوم موافقه، این آیه یک دائره اوسعی را هم شامل میشه. این هم از این جهت در همین مبحث یادآوری بکنیم که البته در این آیه شریفه فرازهای دیگری وجود داره که مسئله رو روشن میکنه، غیر از این ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، فرازهای دیگری در آیه هست که اون با ذم روایات تکلیف اعضای دیگر رو هم روشن میکنه. این حالا فراتر از خود تحلیل خود این جمله است. آیه رو ببینید، این نکته تکمیلی بحثه که بفرماد که به نظرم 5 حکم در این آیه 31 هست، 5 یا 6 حکم هست. آیه اینطوره که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، این یک حکم، و یحفظن فروجهن، این 2، 3 ولا یبدین زینتهن، 4 همین ولی یضربن بخمرهن، و 5 باز لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الا برای اون 12 گروه. این 5 حکمیه که در اینجا آمده. 6 هم داره، 6 هم ولا یضربن بارجلهن لیولم، مثلا اون ادامه ما یخفینه من زینتهن لیولم ما یخفینه، اینم 6. حالا اون توبو الالام رو اگر یک اضافه به این رو بکنیم میشه 6 تا 7 تا. واقعا در این آیه 7 خطاب وجود داره که 6 تای اونا خطاب به زنها به طور ویژه در مسئله نگاه و کشف، نگاه و ستره. 6 تا حکم در این آیه شریفه 31 سوره نور خطاب به زنها نازل شده. خب اون اولی که یغضضن من ابصارهن مربوط به نظر اونهاست، دومی حفظ فروج که اونم قدر متیقنش همون فرج معنای خاصه دیگه، گرچه حالا اونجا احتمال داده شده که در زن عورت که اوسعه، احتمالی هم وجود داره که بگیم فروج در اونجا مثلا یه دایره اوسعی داره، این در حد احتمال. اما بعض جمله و فراز سوم اون خب دلالت قوی داره، لا یبدین به ذم روایات، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این زینت همونطور که قبلا گفتیم با استفاده از شبهات که روایات از جمله اون معتبره فضیل ابن یسار فکر کنند که میفرماد که سوال میکنه از امام ذراعین هل ذراعین من از زینه، امام میفرماد ذراعین از زینت است و بعد ادامهش میفرماد که و مادون الخمار و مادون السوار و امثال اینها، چند تا اینا رو داورده که حالا روی این مادونه یادتونه دیگه، پنشیش احتمال میدادیم، ولی اون قدر متیقن و شاد واضح ترش اینه که در ادامه زرا میگه زرا اینطوره، مادون سوار علنگو و نمیدونم خمار و اینها میگه جزء همین هاست، مادونه یعنی اونی که زیر اینها قرار داره، نه اعضا. این آیه لایوب دین زینت هنه یک سوال اساسی در بابش مطرح هست که زینت در اینجا فقط همون زینت هایی است که عارضی است و ضمیمه به اعضا می شود، مثل علنگو و نمیدونم انگشتر و ساعت و امثال اینها، یا اینکه فراتر از این زینت طبیعی به تعبیر فقها، زینت طبیعی بدن رو هم میگیره. این سواله که همونجا گفته شده که همون وقت بحث کردیم، گفتیم که ممکن است کسی بگوید این زینت هنه فقط اراده شده همون زینت عارضی که در اصطلاحات ما هم رایجه، که ابتدا هم همون به ذهن میاد. ممکنه کسی بگوید مراد زینت همون زینت طبیعی است، یعنی اعضای بدن زن هست به دلیل ظرافتی که داره اونها رو زینت به شما را آورده، و ممکنه بگیم هر دو رو میگیره، که ما هم انتخاب کردیم این نکته رو که هر دو رو میگیره، منتها شمولش نسبت به زینت‌های عارضی به ظهور لفظی مستقله، اما شمول آیه نسبت به اعضا و جوارح بدن زن به ذم روایات هست. این استظهار حتی استظهار دقیقی هم ما نمیتونیم داشته باشیم که زینت بگیم اعضا را هم میگیره، گرچه شواهدی در حد اشعار داره، اما بخوایم استظهار بکنیم میگفتیم نه، منتها به ذم روایات فضیل بن یسار و بعضی روایات دیگری که در بحث اون زمان مطرح کردیم گفتیم که این زینت در لایوب دین زینت هنه معنای عامی داره. این حاصل سخن اون زمان بود. بنابراین لایوب دین زینت هنه به برکت روایات معنای اوسع پیدا میکنه، که همین احتمال سومه، نه اختصاص به زینت ظاهری داره نه اختصاص به زینت باطنی و طبیعی و اعضا دارد، بلکه هر دو رو میگیره. شمولش نسبت به زینت‌های عارضی به لفظ است مستقلاً، و شمول آن نسبت به زینت‌های باطنی و اعضا و جواره به برکت تأکید در روایات، و بعضی از اعضا در روایات آمده بود که اونجا با الغای خصوصیت و تنقیه مناط همه اعضا یا اولویت همه اعضا رو می‌گیره. برضا اگر ولی از ربنه به خمرهنه علا جویوبهنم را اونطور که قبل معنا کردیم و با تنقیه منات و فهوا توسعه دادیم نباشد، آیه قبلی شامل میشه، لا یبدین زینت هنه اون را میگیره. و البته یک استثناء داره الا ما ظهر منها، که اونم بحثای خود داره که جای خود. افزون بر این آیه، این آیه یعنی این فراز قبل از ولی از ربنه به خمرهنده است، فراز بعدش هم همینطوره که لا یبدین زینتهن الا لبولتهن، که اون زینت بعدم باز به برکت روایات و با ذم تفسیر روایات معنای اوسعی پیدا میکنه و عذاب جواره رو میگیره. بله،
همین روایات نمیتونه در واقع قرینه باشه ما برگردیم به آیه و استظهار جدید داشته باشیم. این خود آیه داره معنای عام رو میرسونه، واقعا ظهور رو
کدوم معنا رو میگه؟ ها
که فهمیدید؟
نه واقعا این از اون ظهورات دقیقا نیست، ظهوریست که ما اگر بودیم و هیچ دلیلی از روایت نداشتیم میگفتیم عرض شود که زینت همون زینت و ظاهری است.
نظام اول درست، ولی خود روایت داره کمک میکنه
به ما نداره. ولی همونه که بحث های دقیقی که تو اصول این چند روز داشتیم دیگه، میگیم روایت کمک میکنه ولی تا آخرم ما بند این روایتیم. گاهی روایت کمک میکنه، یک تنبیهی میده، بعد من میفهمم که ولی درسته. ما در ومسحو به رؤوسکم بعید ندانستیم که بعد از اینکه امام ما رو متنبه کرد در آیه میتوانیم الان مستقل متن اون استظهار رو بکنیم. یعنی الان اگر فهمیدیم این روایت ضعیفه یا اصلا روایت از اول ضعیف بود و اعتبار نداشت، همین که ما رو متنبه کرد دقت میکنیم میبینیم که اغسلو در وجه و ید اغسلو بود تبدیل شد در سر و پا به امسحو، بعد هم اونجا اغسلو وجوهکم و ایدیکم بود، اینجا یه با اومد وسط کار به رؤوسکم. اینا رو با هم زمیمه میکردیم میگفتیم الان دیگه من استظهار میکنم، حتی الان کشف بکنم که این روایتی که داره این مسئله رو میفرماد روایت ضعیفه. منتها این همه جا نیست، دیروز هم میگفتیم تو هشت مصداقی که مرحوم شهید صد آوردن ما دو تا با یه زحمتی سه تای اونا رو از این قبیل میدانیم، بقیهش اونه که نه، این استظهار تا آخر به برکت و ذم روایته، به گونه ای که اگر روایت از ما بگیرن اینجا اصلا ما هیچی نمیفهمیم یا اشعاریست به دلالت نمیرسه. اینجا هم البته از همون قبیله.
به نظر من اینجا زیبایی نمیشه گفت؟
خب میشه، میشه با لغت کمک بکنه، با جور باشه. به تبادر ما زینت که میگیم، یعنی البته در قرآن زینت الکواکب اونو داره، دو اشعاراتی وجود داره وقتی میگه که زنگن ناسماع دنیا به زینت الکواکب، مثلا اینجور تعبیری خود کواکب رو داره زینت میدونه، یعنی خود اون مسائل ها. منتها اونم بحث داره دیگه، اشعاری میشود استشمام کرد از آیات دیگه برای اینکه زینت خود اعضا را شامل شود، اما در حدی که ما الان بتوانیم استظهار بکنیم نه. یعنی ما اگر الان بودیم چطور تو جیوب میگفتیم که گفته شده طوق عنق
گریبان
و در یه جایی هم گفته شده صدور، ولی میگفتیم این دوتا ما برامون شکنم ثابت نیست، یکی این میگه یکی اون میگه و قرینه واضحی هم نداریم، میگفتیم قدر متیقنش هم اولیه. اینجا اگر بود حد اکثر کاری که ما میکردیم شواهدی جمع میکردیم که زینت گاهی در خود اعیان به کار رفته نه چیزی که زمیمه به چیز دیگه شده خودش، ولی فوقش اینه که میگفتیم زینت گاهی به این میگن گاهی هم ممکنه دیگه بالاتر از این نمیشه به اونم میگن، باز میگفتیم قدر متیقنش اونه. اینو یا اجمال پیدا میشه و نمیشه دیگر. اما خب به ذم روایات و روایت معتبره فضیل ابن یسار و بعضی روایات دیگه این تعمیم و شمول هست.
آقا از استثنائی رامازه هره فهمیده نمیشه از بیر وقتی زینتی
بدن باشه؟ بله، اونم گاهی به اون هم باز یک استشهادی شده، ولی نه اینکه یک استشهادی باشه که تکلیف رو روشن بکنه بگیم حالا دیگه ظهور درستی شک گره. گاهی به اونم استشهاد شده، جوابم داده شده که نه بالاخره در نقطه مقابلش هم گاهی استشهاد شده که الا ما زهر منها، در واقع زینت عارضی رو میخواد بگه. ما البته اون وقت گفتیم این شاهدی برای اونه، نه شاهدی برای نقطه مقابلش. شاهدم باشه در حد اشعاره، ظهوری نیست. این در این جهت. بنابراین در مبحث هفتم در ذیل آیه سخن ما این شد که این آیه شریفه و این فراز آیه شامل اعضای دیگر از قبیل صدر و سایر اعضا می شود یا نه، ما گفتیم به در این فراز به لفظه نه، اما اولا این فراز با تنقیح منات و الغای خصوصیت بلکه نسبت به اعضای دیگر ای به طور خاص مثلا صدیین و نمیدونم امثال اینها بالفهوا شامل میشه. این حاصل سخن ما این شد در این فراز اولا. ثانیا اینکه در آیه شریفه فرازهای دیگری است که به برکت ذم روایات شامل اعضای دیگر میشود، عمده اعضا رو میگیره. البته چه این آیه چه این، اینم بحث هفتم. پس اولا خود این فراز به تنقیح المنات و الفهوا شامل اعضای دیگری مثل صدر و صدی و امثال اینا می شود. ثانیا فراز قبل و بعد این فراز از آیه شریفه شمولی داره که اعضای دیگر را هم در بر می گیره. این بحث دیگری که سعه دلالی آیه را نشان می ده. بحث هشتم در آیه شریفه این سوال هست که شامل وجه و کفین هم می شود یا نه. این را ما باست در همون بحث های چند ماهی که راجع به وجه و کفین داشتیم متعرض می شدیم، ظاهرا متعرض نشدیم در حدی که الان من حافظم یاری می کنه. این نکته که می خوام بگم اون وقت متعرض نشدیم و در اون چند ماهی که راجع به وجه و کفین بحث می کردیم، اگر در خاطر بعضی دوستانی که اون زمان بودن باشد، ما 10-20 دلیل برای وجوب ستر وجه و کفین و حرمت نظر به وجه و کفین برشمردیم و البته در اون کتاب استاره رقاب ادله شاد به 40 تا میرسید. مطالعه بعضش چیزای خیلی ضعیفی بود. به گمانم ما 14-15-16 تا دلیل برای حرمت نظر به وجه و کفین اقامه کردیم. در بررسی اونها یکی 2 تا رو تمام دونستیم، یکی 2 تاش همش قابل جواب بود، منتها اون یکی 2 تا را که حالا زیادم نبود میگفتیم با توجه به اون سیره و ارتکاز و شرایطی که وجود داره نمیشه به 1-2 روایت مقابل اون بحث وجه و کفین که میشه نگاه کرد، ادله که میشه نگاه کرد بسنده کرد. و با وجوه فنی که گفتیم ترجیح دادیم همون نظریه جواز نظر به وجه و کفین، البته بدون التزاز و ریبه. خب این مباحث طولانی و مفصل چند ماهه در باب وجه و کفین بود، ادله موافق، ادله مخالف و بعد هم جمع و مسائلی که اونجا بررسی شد داشتیم. حالا اون پرونده جای خود. این ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن سوالیست که دلالت میکنه بر وجوب ستر وجه یا دلالت نمیکنه، ساکته، یا اینکه حتی ممکنه بگیم دلالت میکنه بر اینکه لازم نیست. این 3 تا احتمال در این آیه در این بحث هشتمه که این آیه در زمینه ستر وجه دلالت بر وجوب ستر دارد، 1 یا دلالت ندارد بر وجوب یا عدم وجوب، 2 یا دلالت داره بر عدم وجوب ستر، 3 این 3 احتمال در این آیه مطرح هست. اون احتمال اول ممکن است به این شکل تقدیر بشه که خمار از شبت که ما تغطی به المرء رأسه هاست، و رأسها که میگیم وجه هم رو میگیره دیگه، سر که میگیم کل این تو گردنه، پس خمار اون رو میگیره. این یک تقریر و وجهیست که ممکنه برای اون احتمال اول اقامه شود. پاسخ این روشنه، پاسخ این دو چیزه، یکی این که خمار ممکن است ادعا شود فقط ما تغطی رأسه ها به معنای غیر وجه، مثلا معناش اینه اولا، و ثانیا حالا اگر در اینم تردیدی باشد میتونیم بگیم که ما خمار گاهی در کل سر به کار ممکنه بره، ولی بدون سر هم به کار، بدون وجه، کل سر که شامل وجه میشود بگیره، ولی خمار حتما به معنای مقنعه و روسری که غیر از وجه هم هست به کار رفته، و اگر هر دوش هم درست باشه ما با در مقام اجماع قدر متقنشو میگیری که غیر وجهه. واقعا با خمار کسی بتواند اطمینان پیدا بکنه که یعنی ساتری که کل سر را حتی رو هم را میگیره، این اطمینان به این حد خیلی بعیده و این در این جهت. بنابراین این وجه برای احتمال اول واقعا تمام نیست، یا میگیم اصلا خمار اصلا طبیعتش این بوده اون زمان که صورت رو نمیگرفته که حالا میگیم، یا اینکه شک هم داشته باشیم دو تا معناست و ما قدر متعقنش رو بگیریم. همینجا البته اون نکته را با توجه داشت که در شأن نزول و در روایات تفسیری که در ذیل آیه آمده اینطور شده، بیان شده است که عرب زنهای در صدر اسلام روسری می انداختند و پایین روسری رو جمع می کردن می انداختن پشت سر. اصلا میگن آیه آمده میگه که روسری رو پشت سر نندازید، القای بر جیوب بکنی، اینجور چیزیه. خب اگه این باشه معلومه که وجه رو نمیگیره، بنابراین وجه رو که یا نمیگیرد لفظ اصلا از اول شمول ندارد، یا اگرم تردیدی باشد قدر متعقن اون غیر وجهه. این دلالت بر وجوب سطر وجه حتما در آیه نیست. احتمال دوم اینه که بگیم بله دلالتی بر اون نیست، این داره یه چیزی رو میگه و ساکت از اون مسئله وجه، با همین بیانی که عرض کردم. اما بعید نیست کسی احتمال سوم رو ترجیح بده، بگه که این آیه یه جوری شاید ظهور داره یا لااقل اشعاری داره به این که وجه لازم نیست پوشنده بشه. شاید این البته بود یک تمهدیه، ولی قابل طرح احتمال سوم، به خصوص اگر اون را از تفسیر و مفسرین بپذیریم، نکته‌ای که عرض کردم که خمار اصلا کار به وجه نداشته، خمار سر و موی سر را میگرفته و اینا ذیلش را پشت میافکندن، آیه میگه بندازی جلو در مقام بیان آیه، یه نوع اطلاق مقامی در آیه ممکنه ادعا بشه که در جایی که بحث از پوششه و میخواد خمار کامل رو بیان بکنه، خمار کامل رو میخواد بیان بکنه، بیان آیه فقط این است که این خماری که معلومه که صورت رو نمیگیره، به استناد اون چه که تاریخ مثلا نقل میکنه اگه آدم مطمئن باشه، و اونی که در این روایات تفسیری مثلا فکر کنم از ابن عباس و امثال اینها نقل شده، به استناد اون واقعه تاریخی و این آراء تفسیری مفسران بگوییم که خمار وجه را نمیگیره. حتما وقتی که نمیگیره اضافه بکنیم بر این نکته، این مقدمه به نکته هم که آیه هم در مقام بیان اینه که خمار چجوری تنظیم بشه و در چنین مقامی است، حالا مقام لفظی هم نمیگیم، میگیم یه جور اطلاق مقامی است، در چنین مقامی اکتفا کرده به این که یضربن به خمرهنه علی جیوبهنه و کار به وجه نداره، گویا وجه مستثناست، این وجوب ستر نداشته. این احتمال سومه. حالا اون چی که ما الان عرض میکنیم این است که این آیه شریفه احتمال اول درش منتفیه که خمار وجه رو بگیره و الزام بکنه به ستر وجه، این از آیه استفاده نمیشه و امر دائره بین این است که احتمال سوم میپذیریم بگیم نه اصلا در نقطه مقابل آیه دلالت میکند بر این که ستر لازم نیست نسبت به وجه. اگر کسی در این اطلاق مقامی به این شکل که مستند به اون واقعیت‌های تاریخی است و اونیست که در روایات تفسیری هم منعکس شده اینم تردید بکنه، لااقل دیگه آیه ساکته، آیه ساکته نسبت به وجه.
زیر قول به عدم وجوب هم اینجور که استفاده کنیم با عدله دیگه میشه اینو علمش کرد این آیه رو استفاده کنیم قول به عدم وجوبه
عرض کردیم دیگه برم همینو عرض کردیم. سه احتمال پس چی بود؟ احتمال اول اینه که آیه دلالت بر وجوب ستر وجه بکنه، احتمال دوم این بود که دلالتی نداره بر وجوب بر نسبت به ستر وجه، احتمال سوم اینه که دلالت داره که واجب نیست، ولی دلالت داره که واجب نیست دیگه، یعنی عدم وجوب. این ما میگیم اولی را بذارید کنار یا سوم، و اگرم در اون اطمینانی پیدا نکردی که یک چنین اطلاق مقامی در این هست، همون احتمال دوم که آیه نسبت به وجه ساکته. در هر صورت میخوایم بگیم این آیه را نمیشه از ادله وجوب ستر وجه به شمار آورد، این مسلم، بلکه بعید نیست که یه جوری ازش استفاده عدم وجوب ستر وجه بکنی. این را باید به اون ادلهی که سابق در چندین دلیلی که در بحث وجوب ستر وجه مطرح می شد اضافه کرد، و این دلیل از اون ادله است که می تواند هم قائل به وجوب بشه استفاده استناد بکنه، هم قائل به عدم وجوب. بعضی از ادله اونجا هم از همین قبیل بود، اینم هم از همین قبیله. اونطور ما میگیم یا دلالت بر عدم وجوب میکنه و لااقل ساکت از وجوب یا عدم وجوب ستر هست. این هم بحث هشتمی که در این آیه وجود داره. نکته نهم هم که واضح اشاره بهش بکنیم این است که آیه حتما ستر را به نحوه که دیده نشود میگوید. چرا این رو تأکید میکنیم؟ برای اینکه ممکنه کسی یک احتمال ناسوابی مطرح بکند، بگوید که آیه میفرماد که خمر را بر جیوب بیفکنند، یعنی خمار بلندی داشته باشه که تا گردن را بگیره، با فهوا گفتیم بیشتر از اونم، حالا با خمار یا غیر خمار باید بپوشونه. آیه این رو میگه و خمار هم روسری است، روسری هم انواعی داره، روسری هایی که ساتر کامله یا روسری نازکه، اونو میگیره. و آیه برای اینا اینجور احتمالاتی هم گاهی گفته شده، برای اون شخصیت و لباس مناسب اونها میگه روسری وجود داشته باشه، حالا روسری که اصلا زیر اون دیده نشه یا اینکه دیده بشه. اینجور احتمالی ممکنه کسی مطرح بکنه، ولی احتمال ناسواب. دلیلش هم اینه که اصلا تو تعریف خمار و معنای خمار ستر آمده و ستر ظهورش در اینه که دیده نشود، پوشیدن و پوشیده بودن در اینه که دیده نشود. گاهی البته ستر برای سرما، گرما و امثال اینها به کار میره، منطقه اینجا به مناسبت مکن موضوع همون بحث دیده شدن و دیده نشدنه و این که حالا یه چیزی کامل دیده نمیشه ولی باز دیده میشه، خب دیده میشه دیگه، سطح نیست، مفهوم سطر همون پوشش تامه دیگه، و اینکه چیزی افکنده شود ولی زیر اون دیده بشه به مناسبات وقوع موضوع، اینجا اون مقصود نیست. یا تو مفهوم به عبارت اخرى، یا مفهوم سطر یعنی همین پوشش کامل، یا اگر مفهوم هم درش تردیدی داشته باشیم مناسبات حکم موضوع، اینجا اون نظر رو داره میگه، اون بحث چی نظر دوخته شدن بر اون رو میگه. بله، حالا اونی که پوشش منتها زمینی که پوشش تام میست که نظر به اون نمیفته، یک در نازکی و قطر اون، بله اون البته درجات داره دیگه، اون درجات هست، ولی با دیده نشه، عرفاً بگن دیده نشد.
حالا اون لباسای تنگی که میپوشن شما... دیده نمیشه، ولی خب حجم بدن معلومه.
شما که شما هنوز نرسیدید شروع کردید. بله حجم حالا یه بحث دیگه است، اونو با چه خواب بحث کنیم. این حالا فعلا سطره، اون دیده شدن حجم اون رو با بحث کنیم مثلا جدا. حجم یه بحثی داره و اگرم یادمون نره باید اونم رو طرح بکنیم، چون اونم بحث مهمیه. اینم بحث نهم. تا اینجا ما 9 تا بحث درباره آیه مطرح کردیم، تا ادامه یکی دو تا نکته دیگه هم هست. بله،
همین بحث حجمی که ایشون میفرمایند که هم میتونه یه عنوان جدا داشته باشه، هم میتونه از همین سطر در واقع استفاده بکنیم. شما اون راه دوم
بحث جدا داره، حالا با راههای مختلف داره و جای خودش دیگه. صلی الله علیه و آله.